در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده ی رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد آدینه سوم دی ماه سال 1398 خورشیدی است، روزی که برابر است با سومین روز از سال نوپای 2020 میلادی. به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید و خوش آمدید. سلام گرم همه ما در این رادیو به همه شما عزیزانی که صدای ما رو میشنوید و با ما همراهید. الهی روانشاد هستم، شما رو در این مجله با حاصل تلاش بسیاری از همکارانم همراهی میکنم که البته در صفحه نخست مهرداد میردامادی است با تازه ترین خبرها، از او بشنویم.
با درود به شما شنونده گرامی، سایت کلمه روز پنجشنبه با استناد به بولتن‌های محرمانه درون حکومت ایران شماره جانباختگان اعتراض‌های آبان را 631 نفر اعلام کرد. پیشتر شمار جانباختگان از سوی خبرگزاری رویترز حدود 1500 نفر و از سوی سازمان عفو بین‌الملل بیش از 300 نفر اعلام شده بود. مقام‌های جمهوری اسلامی هر دوی این برآوردها را تکذیب کردند. بر اساس مطلبی که سایت کلمه منتشر کرده است، دست کم 631 نفر طبق آماری که در بولتن‌های محرمانه به تفکیک استان‌ها منتشر شده در اقصان نقاط کشور در اعتراض‌های آبان جان باختند که از اقشار محروم جامعه بودند. در همین ارتباط مصطفی کواکبیان از نمایندگان مجلس روز پنجشنبه خبر داد که در کمیسیون امنیت ملی آمار کشته شدگان 170 نفر اعلام شده است. هنوز آمار رسمی قربانیان و بازداشت شدگان اعتراض‌های آبان 98 از سوی نهادهای حکومت ایران اعلام نشده است. منابع محلی در کردستان میگویند جسد یکی از شهروندان جوانرود به نام هاشم مرادی روز 11 دی ماه در رودخانه در اطراف این شهر پیدا شده است. سارا کورتپور خبرنگار سایت مکریان در کرمانشاه به رادیو فردا گفت بنابر اطلاعی نهاد خبری جسد هاشم مرادی در رودخانه صفی‌آباد پیدا شده است.
این شهروند روز 26 آبان ماه از منزلشون خارج شدن. خانوادهشون در این حد فقط گفتن که خارج شدن از منزلشون و صبح در بین اعتراضاتی که در جوانرود به خاطر گرانی بنزین اتفاق افتاده بود دیده شدن، اما بعد از اون دیگه کسی ازشون خبر نداره و منزل بر نگشتن.
در هفته‌های اخیر و پس از اعتراض‌های آبان 98، گزارش‌های درباره پیدا شدن چندین جنازه در دریاچه‌ها و رودخانه‌های کردستان و اهواز منتشر شد. مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی در روزهای گذشته وعده پیگیری مرگ‌ها که آنها را مشکوک توصیف کرده بودند دادند، اما تاکنون هیچ اقدامی در زمینه شفاف‌سازی در این زمینه صورت نگرفته است. محمود صادقی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی میگوید اظهار نظر رهبری این گمانه را تقویت میکند که مشاوران نمیگذارند همه واقعیت ها به او برسد. این نماینده مجلس در پیام توییتری خود همچنین آورده است که مردم هم احساس میکنند گوش شنوایی برای شنیدن صدایشان و عزمی جدی برای رضایت و رفاه آنها وجود ندارد. محمود صادقی در پیام خود تصریح می کند که راه حل مشکلات بگیر و ببند نیست و راه درست را توجه به منافع مردم به جای توجه به منافع خواص برمی شمارد. میترا حجازی پور عضو تیم ملی ایران در مسابقات جهانی شطرنج سری و برق‌آسای جهانی به میزبانی مسکو بدون حجاب به مسابقه حریفانش رفت. امتناع یک ورزشکار زن ملی پوش از رعایت حجاب در حین برگزاری رقابت‌های جهانی اقدام بی‌سابقه‌ای در نظام جمهوری اسلامی ایران است. وزارت ورزش از اعزام تیم مردان ایران به خاطر حضور تیم ملی اسرائیل جلوگیری کرد، اما با توجه به عدم حضور اسرائیل در رقابت‌های زنان، ملی پوشان زن ایران به روسیه اعزام شدند. در همین ارتباط مرداد پهلوانزاده رئیس فدراسیون شطرنج اعلام کرد که برای میترا حجازی پور معرفی نامه کشور ایران را صادر نکرده و او به صورت آزاد در این مسابقات جهانی مسکو شرکت کرد. و محمد مهدی حسینی همدانی نماینده ولی فقیه در استان البرز در شورای اداری این استان گفت که این استان 3 میلیون جمعیت دارد که حدود 1/3 آن حاشیه نشین شده و به بزهکاری نزدیک شدند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از مهرداد میردامادی میشنیدیم. عزیزان سری هم بزنید به radiofarda.com و خبرها رو بسیار طولانی تر با جزئیات بیشتر اونجا دنبال کنید و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. نماینده مجلس میگوید که در کمیسیون امنیت ملی تعداد کشته شدگان در تظاهرات سراسری آبان ماه 170 نفر اعلام شده.
حتی جرأت نمی‌کنن آمار رسمی اعلام کنن و هنوز چند روز دیروز یک جنازه در کردستان پیدا شد و همه اینها نتایج عملی وجود دولت‌های متعدد در قلمرو ملی یک کشور است.
نماینده ویژه وزارت امور خارجه آمریکا در امور ایران میگوید ایران با سازماندهی اعتراضات منجر به حمله به سفارت آمریکا در بغداد میخواست که میان آمریکا و مردم عراق شکاف ایجاد کند.
بدون چون و چرا این نیروها بدون خواست ایران دست به این اقدامات ضد آمریکایی در منطقه نمیزنند.
فرمانده کل سپاه پاسداران میگوید که آنها کشور را به سوی جنگ نمیبرند.
اگر بخوام یه نگاه واقع بینانه بکنیم، فکر میکنم که هر دو طرف یک سری معذوریاتی دارن که مسئله جنگ رو واقعا یه چیز غیر واقعی میکنه.
و خبرهای ورزشی، هم اینها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه همراه ما باشید. یک ماه و نیم پس از اعتراضات آبان ماه 98 که به کشته شدن دست کم چند صد نفر از معترضان انجامید، یک نماینده مجلس روز پنجشنبه گفت در کمیسیون امنیت ملی به آنها گفتند که 170 نفر کشته شدند، اما افزود که آمار رسمی باید اعلام شود. به گزارش خبرگزاری ایلنا، مصطفی کواکبیان نماینده مجلس گفته است که قوه قضاییه میگوید شورای عالی امنیت ملی باید آمار کشته های آبان ماه را بدهد و اضافه کرد که خب این آمار را بدهند. خواستار ارائه این آمار شده. فرزانه روستایی تحلیلگر سیاسی در سوئد در گفتگویی که ساعتی پیش با او داشتیم در این باره این چنین گفت.
صحبت‌های امروز آقای کواکبی نشون میده که موضوع و بحرانی وجود داره مبنی بر اعلام آمار واقعی کشته شده ها. در هر حال حداقل نظام بعد از آماری که رویتر اعلام کرد و گفت 1500 نفر کشته شدن و ما میدونیم که هزاران نفر هم گم شدن، بازداشت شدن و توضیحی در موردشون نیست. به نظر میرسه که نظام با این بحران مواجهه که بالاخره آمار منتشر بکنن یا منتشر نکنن. اگر بیان بگن که مثلا 200 نفر 300 نفر، خب مردم همینطوری هم که میشمارن میبینن که آمار خیلی بیشتره. بحث بر سر اعلام آمار تبدیل به یک مسئله شده. آقای کواکبیان و نماینده های مجلس که حالا میتونیم بگیم جزء نماینده های راست نیستن، یک جور میخوان رفع تکلیف کنن، اثر خودشون باز کنن، اما احتمالاً توضیحی بر این هست که یک درگیری هم وجود داره بین تو قضایا، مجلس، شورای امنیت ملی، نیروی انتظامی، نمیدونم سپاه، هر کدوم میان یک کامنت میدن، ولی توافقی مبنی بر این وجود نداره که بالاخره چند نفر کشته شدن. اون توضیحی که قاسم سلیمانی دادن و گفتن که ما میدونیم چه کار کنیم، اون کلیدی که ایشون دارن میتونن تظاهرات رو ساکت کنن و خفه کنن، در نهایت در ظرف 3 روز منجر به کشته شدن چند نفر و منجر به بازداشت چند نفر و گم شدن چند نفر میشه. این موضوعیه که بالاخره باید توضیح رسمی براش وجود داشته باشه.
خانم روستایی، خبرگزاری رویترز آمار کشته ها رو تا 1500 نفر تخمین زده. حالا آمار 170 کشته تقریبا چیزی حدود 1/9 از میزانی هست که رویترز اعلام کرده. با تمام صحبت‌هایی که در مورد باید آمار اعلام بشود که از جمله علی ربیعی سخنگوی دولت ایران چند روز پیش گفته بود، شما تصور می‌کنید چرا، علت چیست که جمهوری اسلامی تعداد دقیق کشته شدگان رو اعلام نمی‌کنه؟
من فکر می‌کنم اگر قرار باشه آمار واقعی رو اعلام کنند، تو همه می‌فهمن که این مجموعه قتال بوده. وقتی که هر نظام و هر سیستمی مردم تجربه بوسنی رو داشتن، وقتی شما با تکبیرانداز به جان تظاهر کننده بی سلاح تو خیابان باشید، زن حامله رو میزنن، دانش آموز رو میزنن، پیر و جوان رو میزنن، وقتی که با تکبیرانداز به جان مردم افتادید، همه میدونن یعنی یه قتل عام جدی صورت بگیره. اگر آمار اعلام کنن که قطعا از 170 و 200 و 300 تا بالا، اگر آمار آمار واقعی رو اعلام کنن که امکان پذیر نیست، آمار کم رو اعلام کنن، میبینن همین تعداد آدمایی که مردم دفن کردن و در گورستان ها حداقل در شهرستان های مشخص هست، ببینید هیچ کدوم از این آمار با هم دیگه جور در نمیاد و هیچ کس هم نکته دوم اینه که نمیخواد مسئولیتش رو بپذیره. خب این اگر پس فردا اعلام شد 400 نفر کشته شدن، این 400 نفر کی کشته؟ نیروی انتظامی کشته، لباس شخصی ها کشتن، سپاهی ها کشتن، بسیجی ها کشتن، عامل چی بوده؟ اگر نیروی انتظامی فرماندهش دیروز سریروز میاد و میگه که حتی یه نفر هم زخمی نشدن، معلومه که این موضوع مهمه. اگر قرار شد اعلام کنن 400 نفر کشته شده، بعد باید خیلی یه نفر رو بگیرن، یه نفر رو بکشن پایین، یا فرمانده نیرو انتظامی یا سپاه یا بسیج، که چرا مثلا شما دقت نکردید؟ چون یک اغتشاش به وجود میاد. من فکر میکنم با همین گذشت زمان ادامه بده و آمار رسمی اعلام نمیشه، مضافم بر این که اگر آمار رسمی و واقعی یا نزدیک به واقعی اعلام بشه، مردم میترسن از اینکه اون نهادهایی که باید حافظ جان مردم باشن یا به جان مردم افتادن، و مردم میترسن از اینکه چندین دولت وجود داره، هم وزارت اطلاعات دستگیر میکنه، هم اطلاعات سپاه دستگیر میکنه، هم بسیج دستگیر میکنه، نیروی انتظامی دستگیر میکنه، قوه قضاییه دستگیر میکنه، ما یک عالم بازداشتگاه داریم، اصلا مردم دیگه شب جرأت نمیکنن بخوابن. در همه نظام هایی که ادارات مختلف برای بازداشت مردم وجود داره، همیشه آمار کشته شده ها، آمار گم شده ها جز ابهام باقی میمونه. شما الان میبینید در اسپانیا، دورانی مثل ما رو تجربه کردم، در سراسر اسپانیا گورهای دست جمعی وجود داره. چرا؟ اونها هم اطلاعات و سپاه و بسیج و نیروی انتظامی و قوه قضاییه داشتن، هر کس میکشتن میرفتن توی چاله خاک میکردن و هیچ موقع اعلام نمیشد. متاسفانه ما در آستانه وارد شدن به چنین بحرانی هستیم، برای همین این آمار رو نمیشه اعلام کرد. این آمار موجب آبروریزی بزرگتر میشه. از سوی دیگه نکته‌ای که مهمه به نظر میرسه، روی خانواده‌های کشته شده ها برای آمار دارن کار مثلا تخصصی و فنی، کار قضایی دارن میکنن، میرن به خانواده‌هایی که بچه‌هاشون کشته شده و خیلی ندار هستن، میگن شما بیاید ببینید بچه‌هامون گلوله نخوردن، بعد ما شما رو میذاریم تو لیست خانواده شهدا، بهتون خسارت میدیم، بهتون دیه میدیم. متأسفانه این هم جواب نمیده. دولت و بنیاد شهید الان چقدر بودجه داره؟ به چند نفر میتونن دیه بدن؟ یعنی از هر طرف این بحران و به این معضل شما نگاه کنید، این تونل بحران بسته است و نمیشه حلش کرد. و میشه فهمید که واقعا آقای قاسم سلیمانی نفهمید چی گفت که ما بلدیم چه جوری جمع کنیم. بله، ایشون یه جوری جمع کردن که حتی جرأت نمیکنن آمار رسمی اعلام کنن، و هنوز که هنوز دیروز یک جنازه در کردستان پیدا شد و این روند وحشتناکه، و همه اینها نتایج عملی وجود دولت‌های متعدد در قلمرو ملی یک کشور است.
نماینده مجلس میگوید که به آنها گفتند که تعداد کشته شدگان اعتراضات آبان ماه 170 نفر است. با دیدگاه فرزانه روستایی، تحلیلگر سیاسی در سوئد، آشنا می‌شدیم.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
عزیزان، سپاسگزاریم که همراه مجله نیمه شب رادیو فردا هستید و بشنوید که در روزهای اخیر به دنبال حمله مرگبار به پایگاهی در عراق که نیروهای آمریکایی نیز در آن حضور دارند، و حمله تلافی جویانه ایالات متحده آمریکا به نیروهای متحد ایران، و همچنین هجوم شبه نظامیان مورد حمایت ایران به سفارت آمریکا در بغداد، تنشا میان تهران و واشنگتن دوباره رو به فزونی گذارده. حال برایان هوک، نماینده ویژه وزارت امور خارجه آمریکا در امور ایران، در مصاحبه تازه با کانال 4 رادیوی بی بی سی در مورد حمله معترضان هوادار ایران به سفارت آمریکا در بغداد گفته: به نظر من رژیم ایران در تلاشی مذبوحانه این معترضان را سازماندهی کرد تا میان آمریکا و مردم عراق شکاف ایجاد کند. در همین رابطه ما دیدگاه منصور فرهنگ، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در آمریکا را جویا شدیم.
واقعیت امر اینه که جامعه عراق کاملا یک هرج و مرجی در اونجا هست که هم ایران طرفدارانی داره و هم آمریکا، و دولت عراق سعی میکنه که بین نفوذ ایران در منطقه و اهمیت حضور آمریکا در منطقه توازن ایجاد بکنه. بنابراین وقتی ایران در برابر تحریم‌های غیر قابل تحمل آمریکا قرار گرفته، میخوان عکس العملی نشون بدن که در منطقه ناامنی ایجاد بکنن، به آمریکا فشار بیارن که با انتظار داشته باشن که از این طریق آمریکا بیاد نرمشی نشون بده در رابطه با تحریم‌ها. و این کار رو هرگز به طور مستقیم نمی‌کنن، بلکه از طرف طرفدارانشون می‌کنن و کتمان می‌کنن که هیچ نوع دخالتی در این امور داشتن، چه در رابطه با عراق، چه در منطقه حمله به کشتی‌های نفتی و غیر ذلک. بنابراین ما یک تقابلی بین دو طرف می‌بینیم که هر کدومشون موازی که می‌گیرن از نظر چارچوب منافع خودشون یک بس منطقی توش هست، ولی این که تنها راه و اون چیزی که ایران براش بسیار مهمه اینه که تغییرترین تحریم‌ها داده بشه که برای ایران داره غیر قابل تحمل میشه.
آقای فرهنگ، بعد از حمله مرگباری که به پایگاهی که نیروهای آمریکایی هم در اون حضور دارن انجام شد، حمله تلافی جویانه آمریکا به نیروهای متحد ایران و هجوم به سفارت آمریکا در نهایت در بغداد، همه اینها باعث شد که تنش‌ها بین تهران و واشنگتن دوباره فزونی بگیره. اما برایان هوک، نماینده ویژه وزارت امور خارجه آمریکا، میگه که در واقع این تظاهراتی که در مقابل سفارت آمریکا انجام شد دقیقاً همون چیزیه که مردم عراق از اون خسته شدن. اشارش به چی است؟
تردیدی نیست که مردم عراق از این هرج و مرج بعد از 17-18 سال خسته شدند و ویرانی که در اون کشور ایجاد شده. در اونجا بخشی از مردم آمریکا رو متهم میکنن که میگن اصلا حضور آمریکا در اونجا اشتباه بوده، همونطور که بسیاری از خود آمریکایی‌ها، حتی خود پرزیدنت ترامپ اینو میگه. تنها کشوری که در اون منطقه به شیعیان عراق که امروز سر قدرتن کمک میکنه و باشون رابطه تنگاتنگ داره ایرانه. چرا؟ برای اینکه ایران تنها کشور شیعه منطقه است و برای اولین بار در تاریخ عراق شیعیان حاکم شدن. ولی نکته جالبتر در رابطه با سوال شما اینه که نه آمریکا جنگ میخواد و نه ایران. بنابراین پرزیدنت ترامپ میدونه که ایران مسئول بوده و حرفشون هم درسته، اما نمیخوان علیه ایران به طور مستقیم اقدامی بکنن، برای اینکه پرزیدنت ترامپ نمیخواد با ایران جنگ داشته باشه. بنابراین میان به نیروهای حامی ایران در عراق و در سوریه حمله میکنن که به طور غیر مستقیم فشاری به ایران بیارن، و ایران هم استفاده میکنه از این ماجرا، برای اینکه ایران تا حالا این طور که به نظر میرسه فکر میکنه که ترامپ به دلایل داخلی و به دلایل انتخاباتی نمیخواد با ایران وارد درگیری نظامی بشه. بنابراین به خودشون اجازه میدن که به طور غیر مستقیم از طریق طرفدارانشون در لبنان، در عراق، در سوریه بتونن به آمریکا فشارهای نظامی و سیاسی بیارن. این تقابل ادامه داره و تنها راه این که جلوگیری از جنگ که برای جامعه ایران میتونه فاجعه بار بشه، مذاکره مستقیم بین ایران و آمریکاست که در حال حاضر ایران حاضر به پذیرش چنین مذاکره ای نیست. میگه اول باید تحریم ها لغو بشه و ترامپ هم به هیچ وجه حاضر نیست که تحریم ها رو لغو کنه برای مذاکره. ما فعلا در برابر این بحرانی قرار گرفتیم که ضرر اصلی اون به مردم و جامعه ایران میرسه.
و در نهایت آقای فرهنگ، برایان هوک واکنش رئیس جمهوری آمریکا به حملات به نیروهایی که مورد حمایت ایران هستند در عراق رو اقدامی درست دانسته. گفته که اگر آمریکا به این حملات پاسخ نمیداد، این به معنی این خواهد بود که حملات رو میتونید ادامه بدید و دعوت به حملات بیشتر خواهد بود. اما همزمان در حالی که رئیس جمهوری آمریکا ایران رو مسئول مستقیم سازماندهی این حملات میدونه، رهبر جمهوری اسلامی میگه که غلط میکنند که از چشم ما میبینند. با این صحبتی که شما کردید به نظر میرسه که نیروهای تحت حمایت ایران تحت فرمان ایران هم هستند. این گونه است؟
بدون چون و چرا. این نیروها بدون خواست ایران دست به این اقدامات ضد آمریکایی در منطقه نمیزنند. و علت برایان هوک هم که میگه آمریکا مجبور پاسخ بده، از جهت اعتبار خودش در منطقه که بگه در برابر فشارهای ایران و اقدامات غیر مستقیم نظامی ایران نمیتونه ساکت بشه، عکس العملی نشون بده. اما اگر ایران مسئول تمام این فجایع بوده، چرا به ایران حمله نمیشه؟ به این دلیل که حمله به ایران میتونه جنگی بین ایران و آمریکا ایجاد بکنه در منطقه که به هیچ وجه مورد نظر پرزیدنت ترامپ نیست. بنابراین ما در برابر یک بغرنج و بحران بسیار پیچیده‌ای قرار گرفتیم که تنها راه رهایی منطقی از اون گفتگو بین ایران و آمریکاست.
از منصور فرهنگ، استاد علوم سیاسی، و روابط بین الملل در آمریکا میشنیدیم. نوبت شما شنونده خوب رادیو فرداست. دیدگاه‌های خودتون رو از دیگر شنوندگان رادیو فردا دریغ نکنید.
آقای روحانی، شما حق دارید. شما در جنگی، در زمان صلح نیستی، منتها در جنگ با ملت ایرانی، نه با هیچ جای دنیای دیگه.
میفرماین اگر این تحریم ها نبود 100 میلیارد دلار پول داشتیم از فروش نفت، خیلی کارا میشد باهاشون بکنیم برای کشور. میخوام بپرسم آقای روحانی، در زمان آقای احمدی نژاد، در زمان آقای اوباما این همه پول اومد، شما کدومشو یک سنتشو خرج این ایران نکردین؟ بله تو سوریه، آفریقا، عراق، اونجا خرج شد، چه پولی بدن؟ نتیجهش هم این فقر مضافه که تو کشور انجام شده.
من فقط میخواستم از خامنه ای سوال کنم که ببینم از کدوم منطق حرف میزنم، از منطق مرگ، از منطق کشتار، اعدام، از منطق شکافتن قلب و مغز انسانهای جوان، یا از منطق دروغ و بی احساسی و بی مسئولیتی؟
میخواستم در پاسخ به سخنان آقای خامنه ای که حرف رو تو دهن ملت ایران میذاره عرض کنم ما هیچ گونه تنفری از آمریکا نداریم، بلکه دوست داریم آمریکا رو. ما تنفر از شماها حاکمان قاصب داریم که ملتتون اینجوری میکشید، اجازه نفس کشیدن به کسی نمیدید، از رو سفره مردم دزدی میکنید، 40 ساله میدید به خائنای دیگه.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
یا شاید هم که برای برخی از شما آسان‌تر باشه که صدای خودتون رو به پیامگیر رادیو فردا بسپارید. 00420221122112 و 13. و بشنوید که ده ها فعال اصولگرا در نامه سرگشاده به آیت الله علی خامنه ای با اشاره به لزوم اعمال اصلاحات اساسی و ساختاری در نظام جمهوری اسلامی در مورد امکان اضمحلال نظام هشدار دادند. بیشتر بشنویم از نوشین سید حسینی از رادیو فردا.
ده ها نفر از دانشجویان، استادان دانشگاه و افرادی که خود را فعال عرصه عدالت خواهی نامیدند با انتشار نامه ای سرگشاده خطاب به رهبر جمهوری اسلامی با انتقاد از اشرار نامیدن معترضان نسبت به اضمحلال نظام در نتیجه روند فعلی حکمرانی هشدار دادند. در پای این بیانیه که سعید زیبا کلام، استاد فلسفه دانشگاه تهران و از اصولگرایان طرفدار حکومت، آن را روز چهارشنبه در کانال تلگرامی خود منتشر کرده، تا این لحظه نام 100 نفر از جمله استادان دانشگاه، دانشجویان و همینطور دانش آموختگان اغلب اصولگرا و وفادار به نظام جمهوری اسلامی دیده می شود. سعید زیبا کلام که صلاحیتش برای شرکت در انتخابات مجلس به تازگی از سوی شورای نگهبان رد شده، در سالهای اخیر انتقاداتی را متوجه سیاستهای نظام کرده است. علی افشاری، تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا، درباره پیشینه سعید زیبا کلام میگوید:
سعید زیبا کلام از حامیان پرشور گفتمان کلاسیک انقلاب اسلامی بوده و نهاد ولایت فقیه ها به لحاظ تاریخی. حتی پیش از انقلاب خب در انگلیس درس خونده، ولی از اون دسته به حال دانش آموختگان علوم سیاسی بودن که در مدت بعد از انقلاب همیشه حامی جمهوری اسلامی بودن. ولی آقای سعید زیبا کلام همیشه خودشو طرفدار بخش محرومین هم میدونسته و به اصطلاح اهل مبارزه با اشرافیگری، تجملات و فساد. در سالیان اخیر، حالا به خصوص در ماه‌های گذشته، یک تغییر مشی چشمگیری در موضع‌گیری‌های آقای سعید زیبا کلام دیده میشه که این موضع‌گیری‌ها نشون میده که مسئله دار شده نسبت به سیاست خانه، نسبت به ساختار نظام.
نویسندگان این نامه که برای بیشتر شدن امضاها نیز فراخوان داده اند با انتقاد از اشرار نامیدن معترضان و اختشاش معرفی کردن اعتراضات، خطاب به آیت الله علی خامنه ای نوشتند که این کار باعث بی‌مبالاتی بیشتر نهادهای مسئول امنیت نسبت به حقوق انسانی معترضین و از سوی دیگر موجب اشتعال خشم عمومی می‌گردد. واژه اشرار را نخستین بار رهبر جمهوری اسلامی در توصیف معترضان آبان ماه به کار برد. امضا کنندگان نامه سرگشاده به علی خامنه ای به عواملی از جمله فساد سیاسی و ناکارآمدی به عنوان زمینه ساز اعتراضات اخیر اشاره کردند و در ادامه کشته شدن شماری از مردم در جریان این اعتراضات را غیر قابل قبول خواندند. استادان و دانشجویان اصولگرا در بخش دیگری از نامه خود با اعتراض به اعلام نشدن آمار کشته شدگان از سوی مقامات رسمی و حیرت آور و فاجعه بار خواندن آمارهای غیر رسمی اعلام کردند که این حداقل مسئولیت پذیری یک نظام سیاسی در قبال مردم است که پاسخگوی ابهامات پیرامون خونهای ریخته شده باشد. علی افشاری تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا درباره محتوای این نامه سرگشاده میگوید:
چندویش در 14 گذشته در مواجهه با مخالفان این نوع برخوردها انجام شده. منتها اون چیزی که من ارزیابی مثبت میکنم از این نامه و از موضع‌گیری‌ها اخیر افرادی نظیر سعید زیبا کلام این است که اینها کم کم دچار تحولاتی بشن که متوجه بشن که اصل حکومت دینی مشکل ساز هست و بپذیرن که یک نظام دموکراتیک متعارف در ایران وجودش برای همه به طور نسبی مفید خواهد بود.
امضا کنندگان نامه اعتراضی سرگشاده به رهبر جمهوری اسلامی در بندهای پایانی نامه خود هشدار دادند که اگر جمهوری اسلامی دست به اصلاحات سیاسی بنیادین و ساختاری نزند و اراده جدی برای شنیدن فریادهای نارضایتی مردم و به رسمیت شناختن حق اعتراضشان نداشته باشد، اعتراضات در ابعاد گسترده تری در آینده ادامه خواهد یافت و نهایتا چیزی از مشروعیت و مقبولیت نظام باقی نخواهد ماند. علی افشاری درباره واکنش احتمالی نظام جمهوری اسلامی نسبت به این نامه انتقادی میگوید:
نظام چون رویش همیشه این هست که اصل انتقاد و اعتراض رو نمیپذیره، قبول نمیکنه، من بعید میدونم واکنش خاصی نشون بدن و کماکان سعی میکنن این جریان رو انکار بکنن اساسا موجودیتش رو، یا اونها رو فریب خورده بازی های تبلیغاتی دشمنان معرفی کنن.
به گفته یه سازمان عفو بین الملل، در روند اعتراضات آبان سال جاری که در بیش از 100 شهر ایران جریان داشت، دست کم 304 نفر کشته شدند. وبسایت کلمه این آمار را دست کم 631 نفر اعلام کرده و خبرگزاری رویترز شمار کشته‌ها را تا 1500 نفر تخمین زده است. استادان و دانشجویان اصولگرا در پایان نامه سرگشادهشان پیش بینی کردند که روند فعلی حکمرانی در جمهوری اسلامی موجب جدا شدن مردم و به ویژه مستضعفان از نظام و در نهایت اضمحلال نظام خواهد بود.
از نوشین سید حسینی می‌شنیدیم.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران، روز پنج شنبه درباره تهدید ایران به اقدام نظامی به آمریکا هشدار داد، اما در عین حال گفت که ما کشور را به سمت جنگ نمیبریم. اظهارات عالی‌ترین مقام سپاه پاسداران پس از آن مطرح شده که در پی هجوم نیروهای وابسته به هشت شعبی به سفارت آمریکا در بغداد، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ایران را به پرداخت بهایی سنگین تهدید کرد، اما در این حال گفت که خواهان جنگ با ایران نیست. به رغم تنش‌های زیاد در روابط ایران و آمریکا در چند سال گذشته، اما بارها مقامات دو کشور اعلام کردند که خواهان جنگ با طرف مقابل نیستند. رضا جمالی و گزارشی در همین رابطه.
در حالی که در روزهای اخیر و در پی حمله مرگبار به محله حضور نیروهای آمریکایی در عراق و همچنین حمله به سفارت آمریکا در بغداد بار دیگر تنش میان تهران و واشنگتن را شعله ور ساخته است، اما در میان حملات لفظی شدید دو طرف بر ضد یکدیگر، هر یک این نکته را گوش زد کردند که دنبال جنگ نیستند و یا اینکه جنگ نخواهد شد. در تازه ترین آن، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در واکنش به حمله به سفارت آمریکا در بغداد در توییتی به شدت ایران را تهدید کرد، اما ساعتی بعد در گفتگو با خبرنگاران گفت که به دنبال جنگ با ایران نیست.
I want to have peace. I like peace. And Iran should want peace more than anybody.
در آن سوی میدان هم آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی چهارشنبه هفته جاری پس از لفاظی‌های شدید علیه مقامات آمریکایی گفت کشور را به سمت جنگ نمی‌برد.
اینی که حالا بعضیا میگن آقا جنگ میشه فلان میشه، نه، ما کشور را به سمت جنگ نمی‌بریم.
رهبر جمهوری اسلامی در یکی دو سال گذشته هم در مقاطعی به رغم افزایش شدید تنش با ایالات متحده بارها مسئله پرهیز از جنگ را مطرح کرده بود.
جنگ نخواهد شد. چرا؟ برای خاطر که جنگ دو طرف داره. یه طرف مایی و طرف اون دیگه. ما که خب جنگ رو شروع نمی‌کنیم. ما هیچ جنگی رو شروع نکردیم. آمریکایی‌هام جنگ رو شروع نمی‌کنه.
در کنار این دست اظهارات، حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران ایران هم روز پنجشنبه در جمع بسیجیان اهواز گفت ما کشور را به سمت جنگ نمیبریم، اما این فاصله گذاری با جنگ که دست کم در کلام مقامات ایران و آمریکا در یکی دو سال گذشته مطرح بوده چقدر با واقعیت صحنه میدانی تنش دو کشور همخوانی دارد. مهرزاد بروجردی استاد علوم سیاسی در آمریکا در پاسخ به این پرسش به رادیو فردا میگوید
من فکر میکنم که واقعا خطر جنگ بین ایران و آمریکا امروز چیز جدی نیست. واقعیتش اینه که ما یک جنگ لفظی بین دو طرف داریم که خب به خاطر اختلافاتی که مسئله برجام و موارد دیگه در رابطه با رفتار ایران در خاورمیانه هست، این جنگ لفظی رو شاهد بودیم. ولی اگر بخوام یه نگاه واقع بینانه بکنیم، فکر میکنم که هر دو طرف یک سری معذوریاتی دارن که مسئله جنگ رو واقعا یه چیز غیر واقعی میکنه. برای مثال ببینیم، امریکا امسال سال انتخابات هست و هر چقدر که ما به مسئله انتخابات نزدیک میشیم، امکان یک درگیری نظامی اونم با یک کشور بزرگی مثل ایران تبعات بسیار بسیار وحشتناکی میتونه داشته باشه برای آقای ترامپ، برای شانس دوباره انتخاب شدن. ایران هم در این وضعیت وحشتناک اقتصادی که قرار گرفته واقعا کشوری نیست که توان مالی برای یک جنگ رو بتونه داشته باشه. ضمناً اگر به رفتار دو طرف هم نگاه بکنیم، میبینیم که یه خط قرمزهایی رو رعایت کردن. برای مثال وقتی که پهپاد امریکایی زده شد در منطقه خلیج فارس، دیدیم که پرزیدنت ترامپ نیامد و بخواد اقدام به عمل نظامی بکنه. حتی اتفاقات که این چند روز گذشته در عراق هم افتاد، با وجود این جنگ لفظی هر دو طرف میفهمند که درگیری نظامی واقعا خرج بالایی برای هر دو طرف خواهد داشت.
اما در صحنه پیچیده ی تاریخ طول دراز روابط بین الملل، جنگ های تصادفی که بدون خواست و برنامه قبلی طرفین رخ داده باشد کم نیستند. با نگاهی به تنش های یک سال گذشته ایران و آمریکا و شماری از کشورهای منطقه و به ویژه در خلیج فارس و تنگه هرمز که به افزایش چشمگیر نیروهای نظامی و آرایش انواع و اقسام ائتلاف های نظامی انجامیده، گزاره وقوع جنگ تصادفی بیش از پیش مطرح است. حسین آریان کارشناس نظامی در بریتانیا در این باره معتقد است
ما در منطقه ناوگان پنجم آمریکا رو داریم، در این حال نیروهای دریایی مشترک رو داریم با 31 عضو. ائتلاف دریایی رو که آمریکا تشکیل داده به اسم ساختار امنیت دریایی بین المللی که شماری از کشورها از جمله بریتانیا و حتی آلبانی در این شرکت دارن، ائتلاف دریایی کشورهای اروپایی رو داریم که از جمله آلمان و بلژیک قراره که به این ائتلاف بپیوندند، یکانهای نیروی دریایی ژاپن رو داریم که مستقلا داره وارد عمل میشه. یعنی واقعا در این حال که منطقه داره تبدیل میشه به یک انبار بارود، با این ائتلافهای مختلف ایران واقعا در تحت فشار قرار گرفته. یعنی تنش در آبهای خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان واقعا به شدت بالا رفته و در چنین شرایطی که این همه یکانها در منطقه دارن تردد بکنند و اهداف مختلفی رو دارن دنبال بکنند، امکان همه نوع درگیری چه خواسته و چه ناخواسته وجود داره.
دونالد ترامپ بارها گفته است که آمریکا به دنبال جنگ با ایران و یا تغییر رژیم در آن کشور نیست و حتی گفتگوهای بدون پیش شرط را نیز با مقامهای جمهوری اسلامی مطرح کرده است. این در حالی است که رهبر جمهوری اسلامی به رغم برخی درخواستهای درون حکومتی برای مذاکره با آمریکا، شیوه نه جنگ و نه گفتگو را دنبال کرده که حداقل پیامد آن تحریم‌های سخت و فشار حداکثری ایالات متحده برای ایران را به همراه داشته است.
از رضا جمالی میشنیدیم و ما شما شنونده گرامی رادیو فردا در تمامی بخش‌های خبری و مجلات ما شنونده نقطه نظرها، دیدگاه‌های و دیدگاه‌های تحلیلگران، کارشناسان و صاحب نظران مختلف هستید، همان گونه که در این گزارش آخر با دیدگاه چند تن از اونها آشنا شدید. اما عزیزان، دیدگاه شما هم بخش جدا نشدنی پوشش خبری رادیو فرداست. فراموش نکنید.
برای این که از زیر مسئولیت ها فرار بکنه برگشته داره میگه چی؟ ما اون قولهایی رو که دادیم در زمان صلح بوده، نه اینکه الان در شرایط جنگ. من میخواستم بپرسم آقای روحانی کی جنگ شده؟ با کی جنگ داریم که شما داریم میگین؟ خواهش میکنم بگی خودکی بهانه دست کسی نده. مردم دیگه پشت شما نیستن که بخوام براتون بجنگن و کشته بدن.
حمله به سفارت آمریکا از طرف جمهوری اسلامی هدایت میشه.
دولت امریکا اگر در سال 59 زمانی که سفارتشو اشغال کردن اگر پاسخ دندان شکنی میداد، آقای خمینی بهش نمیگفت امریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه. و بعد از 40 سال امروز در بغداد آقای خامنه‌ای میگه امریکا بازم هیچ غلطی نمیتونه بکنه، غلط کرده، به خاطر اینکه هیچ وقت یک برخورد شایسته و بایسته را انجام نداده. و بعد از 40 سال اون حادثه دوباره در جای دیگه تکرار میشه.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام
یا به پیامگیر ما 00420221122112 و 13.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و بسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
و نوبت میرسه به حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا.
مهاجرت ورزشکاران و قهرمانان ملی پوش ایران از کشور همچنان ادامه دارد. آخرین مورد آن که اعلام شده خروج نوید زنگنه، کشتیگیر وزن 74 کیلوگرم تیم ملی کشتی آزاد امید ایران است. نوید زنگنه بعد از ناآرامی‌های ایران در آبان ماه گذشته و پس از آن که مدتی در بازداشت بود، آزاد و کشور را ترک گفت. به گزارش خبرگزاری‌های ایران و سایت‌های خبری خارج از کشور، نوید زنگنه به کانادا مهاجرت کرده و پس از تشریفات قانونی احتمالاً در آینده با دوبنده تیم ملی کشتی آزاد کانادا روی تشک خواهد رفت. این کشتیگیر 74 کیلویی ایران در سال 2018 بر سکوی سوم 23 ساله‌های جهان قرار گرفت و در همان سال در مسابقات آسیایی برنده مدال نقره شد. زنگنه در جریان اعتراضات خیابانی آبان ماه در منطقه 18 تهران در درگیری با ماموران امنیتی با تفنگ ساچمه‌ای مجروح شد و پس از انتقال به بیمارستان بازداشت و به زندان فشافویه منتقل گشت. این بازداشت چند روزی طول کشید و سپس وی آزاد و از کشور خارج گشت. ظرف 1-2 ماه گذشته چندین ملی پوش ایران در رشته‌های مختلف به عضویت تیم‌های کشورهای خارجی درآمدند. علیرضا فیروزجاه، نابغه 16 ساله شطرنج ایران در فرانسه، و سعید مولایی، قهرمان جودوی جهان که به عضویت تیم ملی مغولستان درآمده است، از آن جمله‌اند. باشگاه استقلال برای دومین بار ظرف 3 هفته اخیر اعلام کرد مذاکراتش با آندره استراماچونی سرمربی ایتالیایی به جایی نرسیده و نهایتاً فرهاد مجیدی را به عنوان سرمربی تیم برگزیده است. این خبر را اسماعیل خلیلزاده، سرپرست مدیر عاملی باشگاه استقلال، روز پنجشنبه در شبکه 3 اعلام کرد.
امروز با توجه به گزینه‌های متعددی رو هیئت مدیره مورد بررسی قرار داد و با توجه به توافق قبلی هم که با آقای فرهاد مجیدی داشت، امروز آقای فرهاد مجیدی به عنوان سرمربی استقلال انتخاب کرد.
فرهاد مجیدی پیش از این 1 بار در اردیبهشت ماه سال جاری به سمت سرمربی استقلال انتخاب شد که مدت آن خیلی کوتاه بود. در دور جدید سرمربیگری فرهاد مجیدی که از امروز جمعه 13 دی ماه 98 در باشگاه استقلال آغاز می شود، آنگونه که ایسنا گزارش کرده، 1 کمک مربی اسپانیایی، 1 بدنساز انگلیسی مجید نامجو مطلق، بهزاد غلامپور و صالح مصطفوی در کادر فنی استقلال در کنار فرهاد مجیدی خواهند بود. قرارداد فرهاد مجیدی برای یک فصل و نیم خواهد بود. و در انگلیس از ساعتی پیش تیم فوتبال لیورپول، پیشتاز لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های این کشور، آخرین بازی هفته 21 لیگ برتر را در برابر تیم شفیلد یونایتد، تیم هشتم جدول، در لیورپول آغاز کرده است که این بازی هم اکنون ادامه دارد.
از حبیب روشنزاده صدای آشنای ورزش ایران خبرهای ورزشی رو شنیدیم. عزیزان، به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا نرم نرمک نزدیک میشیم. امیدوارم که در این آدینه روز و روزگار با شما مهربان بمانه. خدا نگهدار تک تک شما و همچنان در کنار ما با موسیقی رادیو فردا همراه باشید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
نشستی یا من عاشقت شدم، موهاتو بستی یا من عاشقت شدم، وقتی نبودی یا عاشق نبودم، حالا که هستی یا من عاشقت شدم. وقتی نگاه کنی دیوونه میشم، موهاتو وا کنی دیوونه میشم، میمیرم و به جاش من عاشقت شدم، دل با پسم نباش من عاشقت شدم. تو بستی من عاشقت شدم، وقتی نبودی و عاشق نبودم، حالا که هستی وقتی نگاه کنی دیوونه میشم، موها تو وا کنی شما، میمیرم و به جاش من عاشقت شدم، دل واپسم نباش من عاشقت شدم.
ای خیش پسندیده این بار دگر رفتی، صد بار فسون کردم خار از تو برون کردم، گلزار ندانستی در خار دگر رفتی، گفتم که توی ماهی با مار چه همراهی،
ای حال غلط کرده با مار دگر رفتی.
خیابونا بازم در بدرم تو فکر تو بودم، گفتم زنگ بزنم من همیشه باز خودم در بسرم، این روزا با خودم تو زاویم یه ذره دوستشن تو میخواد آتیشم بزنه، لکی فقط میگم عالیم به همه، دلم بارون میخواد اگه گریم میخواد جاون بیاد، آره انقدر شدم داغون زیاد که کسی نمیتونه کاری کنه، دلم بارون میخواد اگه گریم میخواد جاون بیاد، آره انقدر شدم داغون زیاد که کسی نمیتونه کاری کنه. ساختی خوده واسه خودم و خودت و همه عادی شده، حال بده من آره واقعا، یعنی میشه باز مثل قبشم بده تو به زمین و زمان گله کردم، ببین دیگه اصلا نمیتونه بشه بدتر، حال بده من آره واقعا، من دلم بارون میخواد اگه گریم میخواد جاون بیاد، آره انقدر شدم داغون زیاد که نمیتونه کاری کنه، من دلم بارون میخواد اگه گریم میخواد جاون بیاد، آره انقدر شدم داغون زیاد که کسی نمیتونه کاری کنه.
رسانه ایرانیان جهان، رادیو فردا.
پروژکتور
سه فیلم ایرانی موفق به دریافت جایزه از دومین جشنواره فیلم دوستی در استانبول شدند. در این جشنواره که از 22 تا 24 آذر در کشور ترکیه برگزار شد، 8 فیلم ایرانی کوتاه و بلند از جمله ملبورن، تور و ماهی، حیوان و آگهی فروش به نمایش درآمدند و فیلم قطعه 85 ساخته شهرام مسلخی جایزه دوم جشنواره، فیلم کاور ساخته وحید الوندی جایزه ویژه هیئت داوران و این سو آن سو ساخته لیدا افسلی جایزه دوستی هلال احمر را از آن خود کردند.
یه خاک راه تو جا
جاشو میدونم میام تا نگاه تو من اسیرتم مگه تو یه زندونی بی تو میمیرم خودت اینو میدونی بی تو قلبم انگار مرده مهر تنهایی رو دل خورده شهر عشق غرق نوره شادی نزدیک هم چه دوره شده دلم بی خاک راه تو جاشو میدونم میام تا نگاه تو من اسیرتم مگه تو یه زندونی بی تو میمیرم خودت اینو میدونی من یه تشنه تو شرابی مثل رویا تو خوابی تو یه اوجی من یه دره تو یه دنیا من ذره گم شده دلم یه خاک راه تو جاشو میدونم میام تا نگاه تو من اسیرتم اگه تو یه زندونی بی تو میمیرم خودت اینو میدونی خاک راه تو جاشو میدونم میام تا نگاه تو من اسیرتم مگه تو یه زندونی بی تو میمیرم خودت اینو میدونی
سخن هم نکنیم